من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در استدلال به حدیث حلیت برای بحث براءت شرعی بود. عرض کردیم که حدیث حلیت خودش چند مضمون رو داره. روایت مسعد ابن صدقه رو بررسی کردیم، رسیدیم به روایت عبدالله ابن سنان و عبدالله ابن سلیمان. در این روایت یه تأملی است که مشترک بود با مسعد ابن صدقه و اون همون تعبیر کلمه بعینه بود که در اونها هم وجود داشت، که خب بحث ها رو در ارتباط با کلمه بعینه مطرح کردیم و همون اشکال و جواب هایی که دیروز گفتیم در این دو روایت هم وجود داره. اما علاوه بر اون تأملی که وجود داشت اینه که در این دو روایت مثل روایت عبدالله بن سنان، قال ابو عبدالله علیه السلام کل شیء یکون فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. میگن تأمل دیگری در این روایت وجود داره که احتمال میدیم این روایت اختصاص به شبهه موضوعیه داشته باشه و شبهه حکمیه رو نگیره، اینه که در روایت داره کل شیء یکون فیه حلال و حرام. این ناظر به اون مواردی است که در یه شیء انقسام به حلیت و حرمت فعلی وجود داره، حالا من نمیدونم از قسم حلال است یا از قسم حرام، مثل این که من نمیدونم این مایع آب است یا شراب است. به هر حال مایع تقسیم میشه به آب و شراب و من نمیدونم این از قسم شرابه یا از قسم آبه، نمیدونم حلال خوردنش یا حلال نیست خوردنش. اینجا حضرت فرمودن فهو لک حلال. به قول آقای خویی قرینه دیگه اینه که الحرام معرف به الف و لامه و منظور همون حلال از اون دو قسمه. کل شیء یکون فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف قسم حرام رو به عینه. خب در ارتباط با شبهه حکمیه انقسام به حلال و حرام نیست، من نمیدونم فلان چیز خوردنش حرام است یا حرام نیست. انقسام به حلال و حرام چه معنی داره؟ پس در حقیقت ما از کل شیء یکون فیه حلال و حرام دو تا نکته میفهمیم. دقت کنید، یه نکته اینه که بحث این روایت در ارتباط با اشیایی است که انقسام فعلی به حلیت و حرمت دارن. هر چیزی که دو قسم داره، قسم حلال داره و قسم حرام داره، میگن که بر تو حلال است تا حرام رو به خصوصه بفهمی. نکته دوم اینه که منشأ شکت باید انقسام و تقسیم شی به حلال و حرام باشه. گاهی وقتا ممکنه شما یه حلیت و حرمتی تصور کنید، اما به هر حال منشأ شک شما انقسام به حلال و حرام نیست. چون منشأ شک شما انقسام به حلال و حرام نیست، پس باز مشمول این روایت نیست. از این جهت این روایت ناظر به شبهات موضوعی است و شامل شبهات حکمیه نمیشه. این اشکالی است که به این دو سه روایت بعدی شده که داشت فیه حلال و حرام. روایت عبدالله ابن سلیمان هم داشت کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه فتدعه. در جواب این اشکال گفتن که خب شبهات حکمیه هم فیه حلال و حرام وجود داره. مثلا من فلان پرنده رو نمیدونم که گوشتش خوردنش حلال یا حرام، میدونم بعضی از پرنده ها حلالن بعضی از پرنده ها حرامن. خب این پرنده رو من نمیدونم حلال است یا حرام. اینطوری نیست که ما در شبهات و حکمی مطلقا بگیم که انقسام فعلی به حلیت و حرمت معنا نداره. حالا به قول بعضی از آقایون، به هر حال هر شیعی که شما در شبه و شک داشته باشید یه جنسی دارد که فیه حلالون و حرام باشه. یعنی شما میتونید یه جنسی رو پیدا کنید برای همونی که شک کردید، که بعد یه قسم حلال ازش پیدا کنید، یه قسم حرام پیدا کنید، بگید خب فیه حلال و حرام، فهو لک حلال. پس این انقسام به حلیت و حرمت مانع تعمیم و شمول روایت برای شبهات حکمیه نیست، چون ما در شبهات حکمیه هم پیدا میکنیم فیه حلال و حرام، فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. ما نمیدونیم یه پرنده هایی حرام اکلشون، نمیدونیم یه پرنده های حلال اکلشون. حالا در این پرنده به صورت شبهه حکمی ما شک میکنیم، میتونیم بگیم کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. اون دو نکته که گفتن برای این بود، گفتن یکی این که باید شیء منقسم باشه فعلا به دو قسم حلال و حرام یک، نکته دوم منشأ شک شما همین انقسامه باشه. یعنی علت این که شما نمیدونید میشه خورد یا نمیدونید نمیشه خورد همینی که نمیدونید از اون قسم حلال است یا از این قسم حرام. ولی این پرنده‌ای که الان شما میدونید این پرنده چیه، ولی نمیدونید این همانند اون پرنده های حلال گوشت است یا همانند اون پرنده های حرام گوشت است. پس منشأ تردید و جهل شما این نیست که نمیدونید مصداقی از اونه یا مصداقی از اینه. نمیدونید، مصداقی هیچ کدوم نیست، ولی محکوم به حکم پرنده های حلال گوشته یا پرنده های حرام گوشته. به عبارت دیگه اینجا اگه همه پرنده هم حرام گوش بود بازم شما تو این قصه شک داشتید، چون این رو نمیدونید اصلا حکمش چیه. اگر پرنده های دیگه هم میدونستید همشون حلال گوشتن، باز تو خوردن این پرنده تردید داشتید، چون این پرنده از اون نوع حلال گوشتا نیست. پس منشأ شک شما این نیست که کلشوی انفی حلالون و حرام. پس دو چیز ما از این روایت فهمیدیم، هم انقسام فعلی به حلیت و حرمت، و هم این که منشأ تردید و شک شما در حقیقت همین باشه که نمیدونید این از اون حلال هاست یا از این حرام هاست. و الا پرنده ای که میشناسید و میدونید نه این که از اون حلال گوشتا نیست، از اون حرام گوشتا هم نیست، و نمیدونید حکمش حلیت یا حرمت، این روایت شامل حال اون نمیشه و شبهات حکمی از این دست. اینا فقط در شبهات موضوعی است. پس شبهات حکمی در حقیقت اون شبهاتی است که شما نوع این پرنده رو میدونید، مثلا حالا یه پرنده ای است که میدونید این نوعش چیه، اما شبه ندارید که این از اون پرنده هاییست که من حلال گوش بودنش رو میدونم، میدونید که این نه از اون حرام گوشت هم که نیست، ولی نمیدونید اصلا برای این حلیت جعل شده یا حرمت جعل شده. میان پس منشأ شک که تون انقسام نیست، چون منشأ شک انقسام نیست، این کل شیء فیه حلال و حرام شاملش نمیشه. میگن ظهور کل شیء یکون فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه. یعنی در حقیقت اون انقسامه به قول آیه چیز میگه منشأ تقسیم نیست، تردیده. اینجا بحث تقسیم به حلیت و حرمت نیست، تردیده در حلیت و حرمت. اصلا نمیدونید برای این، تا تو همون حرامه که نمیدونستی از اونه یا نیست منه به عینه بشنس. خود الف لام الحرام میگه نه، تو نمیدونستی این از اون مصداق حلال است یا مصداق حرام، تا بفهمی که نه این همون مصداق حرام است. این ظهور در این داری که منشأ شک و شبهه شما همین انقسام تقسیم. حالا میتونید اسمش هم ظهور سیاقی بذارید، ولی به هر حال این که حضرت میفهمند تا همون مصداق حرام رو به خصوص بشناسی نشون میده که خب من شک من همین بود که نمیدونستم از قسم حلالش یا از قسم حرام. ولی اگه میدونم نه اون پرنده مثلا نه عقاب که حرام گوشته نه فلان پرنده کب که حلال گوشته، میدونم نه کب که نه مثلا عقابه، این دوتا رو میدونم که مصداقی هیچ کدوم نیست، ولی نمیدونم برای این حلیت جعل کردن یا حرمت، این مشمول این دو باید نیست. چرا تقریب میکنید اشکال رو یا جواب رو؟ اشکال رو تقریب میکنید؟ اشکال رو تقریب میکنید. خب پرنده های حرام گوش رو به خصوص گفته این حرام گوشته این حلال گوشته. یه وقت اینه که شبهه مصداقیه است یا موضوعیه است، درسته، مثلا گفته اون پرنده یه حرام گوشته است که به طور مثال بال زدنش کمتر از بال نزدنش باشه، بال نزدنش کمتر باشه به طور مثال هست. من نمیدونم الان این مصداق او هست یا نه، این میشه شبهه موضوعی اصلا از بحث ما خارجه، ولی به ما گفته که مثلا عقاب حرام گوشته، فلان پرنده حلال گوشته، بسیار خوب، این پرنده من هیچ دلیلی ندیدم، نمیدونم گفته حلال گوشته یا گفته حرام گوشته، منشأ شک من این نیست که چون عقاب حرام گوشته است من تردید دارم این حرام گوشته است یا نه، این چه ربطی به عقاب داره؟ منشأ شک من این نیست که مثلا چون کبک حلال گوشت است من نمیدونم این حلال گوشت است یا نه، کبک چه ربطی به این داره؟ میگه در شبهه حکمیه این انقسام به حلال و حرام معنا نداره و ظهور روایت اگر قرار باشه منشأ شبهه تقسیم به حلال و حرام نباشه، چرا حضرت میگن کل ما کان فیه حلال و حرام؟ اصلا این گفتن معنا نداره. حضرت میگن هر چیزی که تو شک کردی در حلیتش اینه، چرا میگن کل ما کان فیه حلال و حرام؟ یعنی الان شک من در حلیته ای چه ربط داره به حرمت و عقاب و حلیت کبک؟ ربط نداره به هم. پس چرا حضرت میفهمن کل ما کان فیه حلال و حرام؟ اصلا این ما کانه چه خصوصیت داره که حضرت میگن؟ ولی خصوصیتی داشته باشه، خصوصیتشی که منشأ شک تو اینه، و الا لولا اینکه منشأ شک این تقسیم و انقسامه چرا حضرت میگن کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال؟ میگه هر چون شک کردی در حلیتش لک حلال، کل شیئن لک حلال. ولی اینکه میگه کل ما کان فیه حلال و حرام، این ما کان این انقسام یعنی میخواد بگه که این شک و شبهه تو ربطی به این انقسام داره، ولی اگه ربط نداره که ذکرش لغوه. من دارم توضیح میدم که چجوری میخوام بگم، من شما اگه ربط نداری چرا ازت میگن کل ما کان فی حلال، میگن کل شیئن لک حلال. پس از این میفهمیم که نایی مرحوم ناینی اینجا یه فرمایشی دارن. ما در ضمن گاهی از اوقات اسم بزرگان رو نقل میکنیم، سرعت گفتارمون زیاده، یه مرحومی قبلش یه چیزی، این حمله بر بیادبی نشه گاهی وقتو سرعت بیان. مرحوم ناینی و مرحوم همه بزرگانی که گفتیم و همه اون بزرگوارانی که هستن حفظهم الله، آره خواستم بگم که ادب در گفتار گاهی وقتا به خاطر سرعت کلام حذف شده و الا همه این بزرگان بر سر ما جا دارند و ما خلاصه شما ها که کم میکنید دیگه، هرچی ما میخوام جلو بریم سوال میکنید. بسیار مرحوم ناینی، نکنید من یه بار دیگه بگم اشکال شد، گفتیم در غیر روایت مسعدت ابن صدقه دوتا اشکال بود، یکی کلمه بعینه، یکی کلمه فیه حلالون و حرام. بعینه رو که دیروز بحث کردیم، فیه حلالون و حرام اشکال شد که این اختصاص به شبهات موضوعیه داری، یه جواب داده شد که نه در شبهات حکمی هم قابل تصویر فرمایش مرحوم ناینی، جواب دومه به این شبهه فیه حلال و حرام. مرحوم ناینی میگه عبارت روایت هست کل شیئن، درسته؟ کل شیئن میگن شیئیت مسابقه با چی؟ مسابقه با چی؟ مسابقه با وجوده. وقتی میگن کل شیئن یعنی هر شیء موجود دیگه، شیئیت مسابقه با وجود داره. خب شیء موجود تقسیم به حلال و حرام درش معنا نداره دیگه، موجود خارجی اما حلال است و اما حرام است. معنا داره که بگن این موجود خارجی که درش حلال است و حرام است، این موجود خارجی که یا حلال است و یا حرام است دیگه، این مایع خارجی یا آب است یا خمر است. این روایت که داره کل شیء یکون فیه حلال و حرام، چون شیئیت مسابقه با وجود داره، موجودم از هر جهت جزئیه، جزئی هم درش تقسیم معنا نداره، پس معنا نداره که بگیم شیء باید انقسام فعلی به حلیت و حرمت داشته باشه، شیء یا حلال است یا حرام است. پس معلوم میشه که منظور حضرت از این عبارت انقسام نیست، تردیده. آقای نائینی میخوان بفهمن شما گفتید ظهور روایت در تقسیم، ما میگیم ظهور روایت در تردیده، قرینه دارم اقامه میکنم که این روایت ظهور در تردید داره نه در تقسیم. قرینه من چیه؟ قرینه من اینه که شیء که تقسیم به حلال و حرام نمیشه، شیء موجود خارجی مگه تقسیم به حلال و حرام میشه؟ شیء موجود خارجی اما حلال است و اما حرام است، چون وجود و شیئیت با هم مسابقن. وجود که پیدا کرد من جمیع جهات خالص جزئی است، حالا که من جمیع جهات جزئی است دیگه تقسیم درش معنا نداره. این قرینه بر این که منظور حضرت تردید است. کل شیء یکون فیه حلال و حرام یعنی هر شیئی که محتمل است و مرددی که حلال است یا حرام است، فیه احتمال و حرمت و حلیت، و الا شیئی که بالفعل نمیتونه منقسم به حلیت و حرمت بشه. اتفاقا من قرینه دارم که اینجا شیء تقسیم نیست بلکه تردیده، به این قرینه فرمایش های نائینی. و اصلا شبهات حکمی رو داره میگیره، اصلا ربطی به شبهات موضوعیه نداره. آی نائینی میخوان دفاع کنن در استدلال به روایت برای براءت شرعی، میگن نه اصلا با این توضیحی که من دادم ناظر به شبهات حکمی است. موضوعیه به هر حال باید انقسام باشه، حکمی رو یقینا میگیره، حالا موضوعیه رو بگیره یا نگیره اون یه بحث دیگه است. خب ایشون میفهمن خب به این قرینه اصلا این ناظر به شبهات حکمی است، چون اصلا شیئی که بالفعل منقسم بشه به حلال و حرام نداریم ما، چون شیء یعنی موجود، یه موجود خارجی یا حلال یا حرامه، به خاطر این ایشون میفهمن که شامل شبهات حکمیه میشه. خب این فرمایش آقای نائینی بود که عجبتم آوردنش. نه دیگه، شیء خارجی اما حلال است و اما حرام، همون شیء مشکوک خارجی یا حلال یا حرامه دیگه، شما شک دارید ولی این شیء یا حلال یا حرامه دیگه، این شیء منقسم به حلال و حرام نمیشه، تردیده، پس تقسیم نیست. شما نمیتونید بگید این شیء یا حلال است یا حرام است، دو قسم داره، شما مرددید که حلال است و حرام است، پس فیه حلال و حرامون از این جهت. آیه خویی میفرمان اولا شیء یک تعبیر عام است، حتی بر امر معدوم و مستحیل هم اطلاق میشود، میگن آقا این شیء محاله، درسته؟ این شیء مستحیل است. این که شیئیت مسابقه با وجود است، این غیر از اینه که ما شیء رو حتی بر امر معدوم، حتی بر امر مستحیل هم اطلاق میکنیم، این شیء مستحیله، مثلا وجود خارجی نداره. پس این که شما میگید اطلاق شیء یعنی موجود خارجی، بعد موجود خارجی فی حلالون و حرامون، این با اطلاق شیئیت نمیسازه. اگه اینطوری پس چجور بر امر معدوم میگید شیء معدوم؟ چجور بر امر مستحیل میگید شیء مستحیل؟ کلمه شیء میگید ولی یه امری که اصلا وجود نمیتونه داشته باشه. پس این شیئیت مسابقه با وجود است، غیر از اطلاق لفظ شیء است بر موجود و معدوم و مستحیل، از این جهت معنا داره بگن کل شیء فیه حلال و حرام. اگه میگفتن موجود خارجی که فیه حلال و حرام، میگفتن موجود خارجی که نمیتونه فیه حلال و حرام باشه، ولی گفتن کل شیء فیه حلال و حرام. پس در حقیقت آقای خویی میفرمایند که نه، این کلمه شی و اطلاق شی صرفا بر موجود خارجی نیست، بر مفاهیم، بر عناوین، حتی بر معدومات و مستحیلات شی میگن دیگه، تا چه قصه بر عناوین. ولی شما بودید شی رو حتما بر موجود خارجی اطلاق میکنن، موجود خارجی هم تقسیم نداره، پس این حلال و حرام نیاز نسبت به تردید، نه نسبت به تقسیم. این جواب اولی است که خوبی میدن. جواب دومی که به استادشون مرحوم نائینی مطرح میکنن عبارت است از این که خب چرا اینو قرینه بر استخدام نگرفتید؟ اینو قرینه بر استخدام میگرفتید. شما میگید کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، که این ضمیر مرجعش به شیء بر نگرده. به چی برگرده؟ به نوع برگرده. عرفیه کل شیء فیه حلال و حرام، هر شیئی که فیه یعنی در نوعش حلال و حرامه فهو لک حلال. پس مرجع ضمیر فیه به خود شیء بر نمیگرده، هر شیء موجودی که در نوعش حلال و حرام است فهو لک حلال، حتی تعرف الحرام منه بعینه. پس شما اون این مسئله که شیئیت مسابقه با وجود رو میتونستید قرینه بگیرید بر استخدام ضمیر فیه، کل شیء فیه، هر موجودی که در نوع خودش حلال و حرام داره فهو لک حلال، بازم میشه تقسیم و انقسام و اختصاص به شبهات موضوعی. نه من میگم، یعنی آقای خویی میفهمند این قرینه میتونه قرینه بر استخدام باشه، میتونه قرینه بر حرف شما باشه، پس مجمل شد، یعنی بازم قابل استدلال نیست. ایشون میگه چرا نگفتید این قرینه بر استخدامه، گفتید این قرینه بر تردیده. خب این ممکنه قرینه بر استخدام باشه، اگه قرینه بر استخدام باشه بازم روایت ناظر به شبهات موضوعی است و فرمایش شما رو شامل نمیشه. آره نه جنس، شامل نوع، یعنی به هر حال کبک حلال و حرام داره، اونی که ذبح شده اونی که ذبح نشده، شامل جنس نمیشه، شامل نوع میشه. چی میفرمایید؟ چون جنس که بعید منشأ شبهه باشه، و عرض کردیم ذکر کل ما کان فیه حلال و حرام به خاطر چیه؟ به خاطر این که باید منشأ شبهه انقسام و تقسیم باشه. حرام داریم، آره. ولی پرنده به صورت عام که حلال و حرام نداره، گفتن این پرنده حلال این پرنده حرامه. نه نوع رو حلال و حرام کردن، جنس رو که حلال و حرام نکردن. نه ما منشأ شکمون جنس نیست وقتی نوع حلال و حرام کردن. عرض کردم اگه نوع، اگر جنس باشه این اصلا شبه موضوعی است، شبه حکمیه نیست. مثل اینکه گفتن پرنده هایی که این چنینن، مثلا فرض میکنیم پرنده های گوشتخوار حرامن، پرنده های غیر گوشتخوار حرام نیستن، هر پرنده گوشتخواری حرام گوشته. حالا من نمیدونم این از اون پرنده ها هست یا نیست، این شبه موضوعی است که روشن شد. این شبه حکمیه نیست، من نمیدونم این پرنده گوشتخوار هست یا گوشتخوار نیست. ولی اگر نوع رو حرام کردن، یعنی عقاب حرامه، غراب حرامه، این حلاله، این میشه شبه حکمیه، میشه منشأ شک انقسام و تقسیم. نه تصویر نداره، یعنی وقتی نوع حلال و حرام شده دیگه در جنس معنا نداره. اگر همه پرنده هایی که تا حالا به صورت نوع حلال کردن و من بدونم، باز در این شک میکنم چون نوع حلال شده. اگه همه هم حرام شدن باز در این شک میکنم، چون نو حرام شده. گفتن پرنده الف، پرنده ب، پرنده جیم، پرنده دال، من این پرنده رو موندم که حلال یا نه، بازم من شک وجود داره. نه حکمیه، من میخوام بگم منشأ شک انقسام نیست، من میخوام بگم ما در شبهات و حکمیه منشأ شکمون انقسام نیست. یعنی چه انقسام نیست؟ یعنی اگه بدونیم الف و ب و جیم و دال حلاله، بازم در ه شک میکنیم، چون الف و ب و جیم و دال حلال بود، چه ربطی به ه داره؟ چی میفهمید؟ در شبه موضوعیه، چون اینها بعضیشون حلال، بعضیشون درست ذب شدن، بعضیشون درست ذب، من نمیدونم از اون هاست یا از این هاست.
این دسته از گوشت ها، این دسته از اینا مزکا یه بدن، اونا مزکا نیستن بدن، یکی رو مانیم از دسته مزکا هستن یا از دسته مزکا نیستن. یه هم مثل همون اونجا که مرحبتیم
موضوعیه دیگه، موضوعیه، چون بعضی رو میدونیم حلاله، بعضی رو میدونیم حرامه، نمیدونیم از حلال ها چی هست. مثل همین پنیری که بعضیاش خلاصه از میته گرفتن، بعضی ها نگرفتن، ما نمیدونیم از اون قسم یا از این قسم. منشأ شکتون همین تقسیم دیگه، که این دسته پاکن، این دسته پاکن. وقتی که نوع حلال و حرام میشه که منشأ شک تقسیم نیست. نه اصلا جنس اگر نوع حلال و حرام شده، منشأ شک این نیست که اقسام حلال و حرام داره. اگه به ما بگن الف حلاله، ب حلاله، جیم حلاله، بازم ما در دال شک میکنیم، چون حکمی براش نیمده، نه اینکه چون اونا حلاله. اگه همه اینا رو هم بگن حرامه، بازم در دال شک میکنیم، نه اینکه چون بعضی رو گفتن حلاله، بعضی رو گفتن حرامه، چون حکمی رو نمیدونیم چیه. اگر به صورت نوع حلال و حرام بکنن، اصلا تقسیم منشأ شک نیست. بسیار خوب. به نظر میاد روایات حلیت دلالت بر براءت در شبهات و حکمیه نمی کنن و خلاصه روایت تمامی نیست. مسعده؟ آره. نه حرف آغازی ها رو من زحمت کشیدم که تقریب کنم، ولی قبولم نبود، نه مورد قبول نبود که
از
ما
به دخل الوز به موضوع شدن تصمیم داد یه حلال حرام آمد، این دخالت داره در اون
حتما دخالت داره، ولی لغو تقسیم به حلال. خب من تقریبا روایات رو تمام شده تلقی کردم، یعنی اون روایاتی که فکر میکردیم محل بحثه، اما بعضی از رفقا خواستن که ما کل شیء مطلقا بحث کنیم به دو دلیل. یکی اینکه شیخ انصاری گفته از هر روایات خلاصه براءت کل شیء مطلقه، ما مشکلمون در کل شیء مطلق سندی بود دیگه، ولی گفتن با توجه به اینکه از مرسلات صدوقه و بعضی از مرسلات صدوق رو هم معتبر میدونن، وجهی برای تصحیح سند هست، حداقل ادهی میتونن قائل بشن که کل شیء مطلق سندش درسته. از این جهت باز ما چون خواستن که مطرح کنیم، با عزیزتون مطرح میکنم. عرض کردیم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه از مرسلات صدوقه. در ارتباط با مرسلات مرحوم صدوق میدونید انظار مختلفه، بعضی از مرسلات مرحوم صدوق رو معتبر میدونن، دلیلش هم حتما مستحضرید. بعضی ها در مرسلات مرحوم صدوق تفصیل میدن، میگن که اون مرسلاتی که مرحوم صدوق ارسال مسلم کرده معتبره، اونایی که ارسال مسلم نکرده معتبر نیست. اونی که ارسال مسلم کرده چیه؟ مثل اینه که ان صادق علیه السلام انهو قال، امام صادق گفتن، یعنی صدوق داره مسلماً به امام صادق نسبت میده. گاهی وقتا میگه رویه روایت شده از امام صادق، یعنی من نسبت نمیدم، میگم روایت شده، نقل شده. هر جا صدوق مرسلاتی داره که خودش به امام نسبت نمیده، نه اونا معتبر نیست. ولی اگر یه روایتی رو مرحوم صدوق خودش به امام داره نسبت میده، میگه امام صادق گفتند، اینجا دیگه این مرسلات صدوق میشه معتبر. و کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، از اون مواردی است که مرحوم صدوق داره به امام صادق نسبت میده، این مرسلات صدوق معتبرن. به همون قرینه‌ای که در ابتدا من لایحضرم خود مرحوم صدوق فرموده. خب چون این وجه برای اعتبار روایت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی وجود داره، و چون مرحوم شیخ می‌فرمایند بهترین دلیل از سنت برای براءت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیونه، پس ما هم اجازه بدید که در ارتباط با این روایت بحث کنیم. تیم فهمید؟ آره، حالا اینو من فقط در وجه اونا گفتم، ولی وجهش اینه که هم ارسال مسلم نیست، اینم از موارد ارسال مسلم نیست. حالا بعضی گفتن صدوق گفته که انهو قال، مرسلات صدوق ما در فقه بحث کردیم، الان ما در اصولی مفصل بحث کردیم مرسلات صدوق. بسیار خوب. اما در از حیث استدلال، از حیث استدلال کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، خب روایت دلالت میکنه که هر چیزی مطلق است، یعنی شما نسبت به اون مطلق العنانید، در کلفت و سختی و رنج نیستید تا اینکه نهی نسبت به او وارد بشه. به لحاظ دلالت، خب دلالتش تا اینجا روشن که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، الا اینکه این روایت اختصاص به شبهات تحریمیه داره، چون میگه هر چیزی مطلق است تا نهی در او وارد بشه، و بر فرضی که این روایت دلالت بر براءت بکنه شامل شبهه وجوبیه نمیشود، بلکه فقط شامل شبهه تحریمیه میشه. میتونید اولین اشکال رو این مطرح کنید که این روایت اخصه از مدعاست. ما گفتیم که هر چیزی که ندانستیم آیا حکمش حکم براءت است، این روایت در شبهه تحریمیه میگه بله براءته، ولی شبهه وجوبیه رو اثبات نمی کنه. پس اولین اشکال در روایت کل شیء مطلق اینه که اخصه از مدعاست. در جواب گفتن که اختلاف ما و اخبارین در شبهه تحریمیه است، و الا اونها هم در شبهه وجوبیه، الا قلیلی از اونها قائل به جریان براءتن، پس دلیل ما اخصه از مدعا نیست. چرا اخصه از مدعا نیست؟ چون دعوا اصلا سر شبهه تحریمیه است، سر شبهه وجوبیه ما با کسی دعوا نداریم، پس دلیل اخصه از مدعا نیست. علاوه بر این که دلیل اخصه از مدعا نیست، چون این روایت اختصاصا شبهه تحریمی رو میگیره، این روایت به لحاظ دلالت اقواس از اون روایاتی که هم شبهه وجوبی رو میگرفت هم تحریمی رو میگرفت. چرا اقواس؟ چون ادله احتیاط در کل شبهات میگه تو باید احتیاط بکنی، اون میشه عام، این میشه خاص مطلق. چون اختصاص به شبهه تحریمیه داره، نسبتش با ادله وجوب احتیاط میشه نسبت عام و خاص مطلق، و میتونه ادله احتیاط رو تخصیص بزنه. حالا ما ادله احتیاط رو بحث میکنیم، اگر قف اندش شبهه مطلق شبهات وجوبیه و تحریمیه رو بگیره، مثل یه چیزی کل شیء لکه حلال یا رفع ما لا یعلمون، اینها نسبتشون نسبت تساوی یا به عبارت دیگه تباینه، یعنی اون میگه همه شبهات احتیاط کن، این میگه همه شبهات براءت جاری میشه، بعد میشه تعارض بینشون. ولی ادله احتیاط میگه قف اند شبهه، چه وجوبیه و چه تحریمیه، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، میگه در خصوص شبهه تحریمیه براءت. خب این که بهتر از ادله رفع ما لا یعلمونه. چرا؟ چون نسبتش میشه عام خاص مطلق و مقدمه بر ادله احتیاط میشه. پس نه تنها این که کل شیء مطلق مشکلی رو در استدلال و استناد بهش نداریم، بلکه کل شیء مطلق در حقیقت چون اخص مطلق از ادله احتیاط میتونه مقدمه بر اونها بشه اندل معارضه، و از این جهت قوت روایت کل شیء مطلق حتی یه ردفیه نه. حالا اونم باید بررسی بکنیم، بعضیشون مطلق شبهاتشون گفتن، ولی اونایی که میگن فقط خصوص تحریمی است، آره فقط شبهات تحریمیه، میگن شبهات. خب اون به قرینه یا به مدلول روایته؟ یعنی اونم به دلیل خاص شبهات تحریمیه شده یا نه؟ بعضی ها گفتن، چون گفتن فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، او اقتحام در هلاکات قرینه بر این بود که شبهه تحریمی. به هر حال این یه وجهی داره که بتونیم بگیم بهتر از سایر روایاتیست که مطلق و عام. مرحوم آخون به استدلال به این روایت اشکال کرده، گفته کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، هر چیزی نسبت به او تو آزادی تا نهی نسبت به او وارد شود. وارد شود یعنی صادر شود، این ربطی به بحث ما نداره. ما بحثمون اینه که نهی لعل وارد شده است ولی واصل نشده است. ما در حقیقت در شبهاتی داریم بحث میکنیم که احتمال میدیم نهی نسبت به اونها وارد شده اما به ما نرسیده. این روایت که ارتباطی به کار ما نداره. آقای آخون میفهمند بله، هر چیزی تو نسبت به اون مطلق العنانی در کلفت و رنج نیستی، تا چه زمان؟ تا زمانی که برای اون نهی وارد شود. ولی مگه ما در بحث براءت به دنبال ورود نهی؟ ما میگیم لعل نهی وارد شده ولی واصل نشده. تمسک به کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، برای اثبات براءت میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. چون شما نمیدونید که این وارد شده و واصل نشده یا اصلا نسبت به او وارد نشده. اینی که الان نمیدونید به صورت شبهه حکمی حلال است یا حرام است، احتمال میدید نهیش وارد شده و واصل نشده، و احتمال میدید اصلا نهیش وارد نشده است. اگر نهی وارد نشده مشمول کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیه، اگه وارد شده و واصل نشده مشمول کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی نیست. خب الان شما بخواد به کل شیء مطلق تمسک کنید و بگید این حلاله، این میشه چی؟ میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی عام. به ما گفتن اکرم العلماء، نمیدونیم زید عالم است یا عالم نیست. میگیم خب گفتن اکرم العلماء دیگه، اکرامش کن. میگه خب من در عالم بودنش تردید دارم. ما در اینجا در اصل ورود و عدم ورود نه تردید داریم، بعد دیگه به کل شیء مطلق نمیتونیم تمسک کنیم. من دارم کفایه رو توضیح میدم که چجوری این تمسک به عام در شبهه مصداقی است، مصداقی عام، و تمسک به عام در شبهه مصداقی عام من که تصویر نداره. این فرمایش آخونده نتیجهش این میشه دیگه، یعنی حتی یرد فیه نه، یعنی حتی یصدر فیه نه، و ما هم در صدور نه که بحث نداریم، در وصولش بحث. اجازه بدید این اشکال جواب میاد دیگه حرف را آقایون، اگه بعد مسئله بود بگید. که آقای خویی میفهمن که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، اگر ورود رو به معنای صدور بگیریم جناب آخون، میدونید نتیجهش چی میشه؟ کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، نتیجهش اینه که این اطلاق و حلیت، حلیت واقعیست، رفع ظاهری دیگه نمیتونه باشه. پس کل شیء مطلق باید اباحه واقعی باشه نه اباحه ظاهری. چرا نمیتونه اباحه ظاهری باشه؟ چون اباحه ظاهری مغیا به غایت صدور نهی نیست. اباحه ظاهری اون اباحه است که در فرض جه و شک ما ورز شده. نهایت این اباحه که صدور نیست، نهایت این اباحه وصول است. پس کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، یعنی هر چیزی مباح واقعی است تا زمانی که ما او را حرام کنیم. آقای خویی میفهمن این روایت یا مال همه زمان هاست یا تنها مال زمان پیغمبره. اگه مال همه زمان هاست این تعبیر تعبیر بی‌معناست. این تعبیر مثل اینه که شما یک زد رو پایانش رو وجود زد آخر بگیرید، بگید هر چیزی ساکن است تا حرکت کند. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، این در حقیقت مثل این عبارته، هر چیزی ساکن است تا زمانی که حرکت کند. این حرف از حکیم لغو نیست، خب معلومه دیگه، هر چیزی تا حرکت نکرده ساکنه. هر چیزی تا ما حرام نکردیم حلال است، خب معلومه دیگه، تو شما حرام نکردین حلاله واقعا دیگه. چه حرفی نیست که امام بگن کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه. اگه امام اباحه ظاهری رو میگفتن خب حرف خوبی بود، ولی اباحه ظاهری که غایتش نمیتونه ورود نه باشه، صدور نه باشه. پس این اباحه حتما باید اباحه واقعی باشه. خب معلومه هر چیزی تا حرام نشده مباح دیگه، چه حرفیه. مثل اینکه میگه هر چیزی تا حرکت نکرده ساکنه. اگر این ناظر به همه ازمنه باشه، ایشون میفهمن اصلا این گفتار یه گفتار بی‌معنایی میشه اگر ورود رو ما به معنای صدور بگیریم. آقای خویی میخواد بگه ما قرائنی رو داریم اقامه میکنیم که بگیم ورود به معنای وصول است نه به معنای صدور. ولی اگر بگید این روایت خصوص زمان پیغمبره، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه عبارتون اخرای از این است که مردم از پیغمبر سوال نکنیم. تا قبل از این که پیغمبر بگه یه چیزی حرامه شما مجازه به انجامید، چرا میرید سوال میکنید؟ تا قبل از این که پیغمبر به شما بگه یه چیزی حرامه انجامش برای شما مجازه، پس نیاز به سوال کردن نداره. برید پیش پیغمبر یا رسول الله این حلاله یا حرامه، هر وقت ما گفتیم حرامه از اون به بعد دیگه شما مجاز نیستید. یعنی در حقیقت دارن به ما میگن که تا قبل از این که پیغمبر بگن برای شما حلاله و نیاز به سوال کردن نداره. به این مضمون ما روایات دیگه هم داریم، مثلا حضرت میفرماید که از ما سوال نکنید، ما خودمون حکم رو بیان میکنیم. گاهی وقتا گفتن مثلا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ولی زمان پیغمبر به بعد که شریعت کامل شده گفتن برید از ائمه بپرسید. تا زمان پیغمبر گفتن نپرسیدی حلاله یا حرامه، ما خودمون کم کم به شما میگیم چون قرار تدریجن بگیم. و بگیم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه مال زمان پیغمبر، حرف بی‌معنا هم نیست. یعنی به مردم میگن تا قبل از این که پیغمبر بگه همه مجازه به انجامید، هل لازم نیست مراجعه به پیغمبر کنید و سوال کنید. فهم کنم خدا آی خویی هم این روایت رو آوردن که در بحث حج پیغمبر فرمودن که خدا حج رو واجب کرده، بعد یه آقایی بلند شد و پرسید افی کل آمن یا رسول الله، هر سال باید بریم حج؟ پیغمبر فرمودن وی حک، وای بر تو. خب اگه من بگم هر سال باید برین حج که بدبختین شما، چرا همچی سوالی میکنی؟ ما گفتیم حج بر شما واجب شده دیگه، یه بار برید سوال نکنید. خب الان تو میگه هر سال باید بریم، من میگم هر سال بر شما واجبه، و چه اتفاقی میفته؟ هر سال شما مجبورید برید. یعنی میخوان بگن به این مضامین هم روایت داریم. دقت کنید آقای خویی فرمودن که اگر این اباحه اباحه واقعی باشه، این تعبیر تعبیر صادر از حکیم نیست اگه برای کل ازمنه باشه، مثل این که میگن هر شیء ساکن است. ولی اگر در خصوص زمان پیغمبر باشه معنا داره، یعنی با حکمت سازگاره. دارن در حقیقت به مسلمان‌ها یاد میدن قبل از این که پیغمبر چیزی رو بگه لازم نیست از پیغمبر سوال کنه. ولی ایشون میفرمان که این خلاف ظهور اینه که مال زمان پیغمبره. اولا امام صادق دارن نقل میکنن، امام صادق وقتی دارن نقل میکنن یعنی مال همه از من است، یه مال زمان پیغمبره دیگه، بازگو کردنش از لسان امام صادق معنا نداره. حالا یه قرینش بود. پس این احتمال نیست. احتمال اول، احتمال اولم با ورود به معنای صدور بی معناست، پس باید ورود به معنای وصول باشه. اللهم صل علی محمد و آمین.